أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماء خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض اذا انتم تخرجون. برای تشخیص اینکه این سوره مکی است یا مدنی یه اماراتی ذکر میشه. ممکن است این امارات قطعی نباشه ولی بالاخره اطمینان آور است. اگر سوره در اون مسئله تفسیر جریان نماز، زکات، صوم، حج، جهاد اینها مطرح شد، معلوم میشه مدنی است، برای اینکه بحثا در مدینه آمده نه در مکه. اگر جریان جهاد و کیفیت غزوه و سریه و امثال ذلک و گرفتن غنایم جنگی و تقسیم غنایم بین مجاهدان و دادن خمس و امثال ذلک مطرح است، معلوم میشه در مدینه آمده. اگر سوره مبسوطاً جریان نفاق و کارشکنی منافقان و امثال ذلک را ذکر کرده، معلوم شد در مدینه آمده، زیرا این مسائل همه در مدینه اتفاق افتاد. اگر هیچ کدام از این مسائل مدنی در یه سوره مطرح نشد، فقط خطوط کلی دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و امثال ذلک و خطوط کلی اخلاق و حقوق مطرح شد، روشن می شود که در مکه آمده. گذشته از این که اقوال مفسران هم تأیید می کند و روایات هم حالا یا با معارض یا بی معارض تأیید می کند. در این بخشی از قرآن کریم در سوره مبارک روم آیات فراوانی را ذکر می کند و نتیجه گیریش معاد است نه توحید. گرچه همه این آیات می تواند سند توحیدی هم باشد، ولی بخش پایانی این بقطع از آیات مسئله معاد است. پشت سر هم فرمود بمن آیاتی بمن آیاتی بمن آیاتی. آیه یعنی چه و چه گروه از این آیه استفاده برهانی میکنند؟ کسانی که از این آیات استفاده برهانی میکنند متفکرانن، عالمانن، کسانی که گوش به حرف معصوم میدهد این ها هستن و عاقلان. این که فرمود لقومن یتفکرون للعالمین لقومن یسمعون لقومن یعقلون، معلوم میشود که این گروهن که از آیات الهی بهره علمی برن. وگرنه کم من آیت فی السماوات والارض که یمرون علیها و هم عنها غافلون. غافل از هیچ کدام از این آیه بهره علمی نمیبرد. این متفکر است، این دانشمند است، این کسی که گوش به حرف معصوم میدهد اینها و عاقلان. مطلب دیگه این که در خیلی از بخش های قرآن کریم از آیه بودن سخن به میان آمده. قبلن هم به مناسبت های چند جا معنای آیه ذکر شد. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه. این نشانه ها چند قسم است. یک قسمشون به حسب تقسیم اولی یا تکوینی یا قراردادی. آیت و علامت قراردادی اینه که پرچم هر مملکتی علامت استقلال اون مملکت است، یا فلزای مخصوصی که رو دوش یک نظامی هست این نشانه درجه اوست. اینها علامت ها، آیت ها و نشانه های اعتباری و قراردادی است که در هر سرزمینی مناسب با قرارداد نخبگان اون سرزمین تنظیم می شود که نه آیت های اعتباری هست. اگر یه پرچم مشکی بود و در جایی نصب بود، این علامت سوگ است. و اگر پرچمی سبز بود یا پرچمی سرخ بود یا سرنگ بود، علامت است که مثلا اینجا جای نشاط است. اما این علامت های اعتباری در شرایط خاص علامت هست. این فلز مادامی که تو مغازه اون فلز ساز هست علامت نیست، و این پارچه مادامی که در مغازه پارچه فروش است نه علامت ماتم است نه علامت نشاط. ولی وقتی این پارچه مشکی یا پارچه سبز یا پارچه سرنگ روی بای چوبی یا آهنی فلزی در جای نصب شد، این علامت سوگ یا علامت نشاط است. این تو حوزه قرارداد. در حوزه تکوین که قرارداد کهنسی نیست، همه جا در هر زمان و زمین این علامت هست. اینها هم چند قسمن. بعضی از اینها علامت مقطعی هن. مثلا چمن مادامی که سبز است علامت آب است. دود مادامی که ارتفاع دارد و تبدیل به هوا نشده علامت آتش است. اگر این چمن خشکید و پوسید و از بین رفت و اثری از چمن اینجا نیست، دیگه علامت آب نیست. این نشون نمیداد که اینجا آبی هست. یا اگر دود بالا رفت و تبدیل شد به متفرق شد یا تبدیل شد به صورت هوا، دیگه نشانه آتش نیست. پس اینا قراردادی نیست، تکوینی هست ولی مقطعی است. جهان که آیت توحید حق است و نظم جهان که آیت حقانیت معاد است، نه از سنخ قرارداد و اعتبارات است، نظیر علامت بودن پرچم یا علامت بودن فلز به مانند آن که قراردادی باشد، و نه نظیر چمن که علامت آب هست یا دود که علامت آتش هست که مقطعی باشد، که اگر این چمن پوسید و تبدیل به خاک شد دیگه علامت آب نیست، و اگر اون دود تبدیل به هوا شد دیگه علامت آتش نیست. اینجور نیست، بلکه موجودات آسمان و زمین در هر شرایطی نشانه ذات اقدس اله هست. اون وقتی که خاکن علامت توحیدن، اون وقتی که به صورت انسان در آمدن علامت توحیدن، دوباره که برگشتن به صورت خاک شدن علامت توحیدن، زیرا یه موجود نیازمند، یه موجود ممکن محتاج به خالقی است که واجب الوجود باشد و او را آفریده باشد. منتها اگر خواستیم به اوصاف اون واجب که حکمت و علم است پی ببریم، در صورتی که این شی دارای ظرایف فنی باشه و این ظرایف فنیش رو حفظ بکنه، نشان آن است که آفریدگارش حکیم است و مدبر و معید. در این بخش ها می فرماد به این که ما شما را از خاک آفریدیم. حالا یا اصل شما از خاک است و نسل شما از آب، که در آیاتی آمده که خدا انسان را من تراب ثم جعل نسله من ماء مهین، که اصل انسان یعنی آدم سلام الله علیه اون انسان اولی از خاک است. یا نه، شما را ما از چیز آفریدیم که ریشه اصلیش آب خاک است. اون انسان اولی و اصلی از خاک است، نظیر جریان اصل آدم، یا نه شما هم که نسل او هستید از آب و نطفه اید، اصل شما از خاک است. بالاخره انسان یا انسان اصلی از خاک است یا اصل همه انسان ها از خاک است. این صحیح است که بفرماید خلقکم من تراب. عمده این ثم ازاست. این ازا اگر ازای فجائیه باشد، یعنی فجعتن، معناش این نیست نابهنگام، معناش این نیست که این خاک انسان می شود، یعنی تفره است، تکاملی در کار نیست، فاصله بین ترابی و انسانی مطرح نیست. خاک بدون اینکه فاصله کمالی بین تراب و انسان شدن را طی کند می شود انسان. این آیه ازای فجائیه به معنای نابهنگام و امثال ذالک نیست، ولی سرعت است. یعنی این چنین نیست که ذات اقدس اله نظیر سرامیک سازا یه مجسمه ساخته باشه بعد او رو انسان کرده باشه، این طور نیست. همه این مراحل تکاملی را انجام داد منتها به سرعت. لازم نبود که مدت ها طول بکشه تا انسان به این صورت در بیاد. اگه انسان های عادی بله به همین صورت است که حالا یا 9 ماه یا کمتر یا بیشتر این مراحل را طی میکند. دوران ترابی هست، دوران نباتی هست، دوران حیوانی هست، و منشأنه و خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین هم خواهد بود. غرض این است که ثم اذا معناش این نیست که فجعتن نابهنگام بدون پیمودن این فاصله با تفره شما بشید بشر، بلکه به سرعت این مراحل پیش می آید و شما بشر خواهید بود. این درباره اصل شما. خب این را اگه فکر بکنید که چگونه خدا با چه قدرت و حکمتی خاک را به صورت انسان در آورد، این جای سوال برای شماست که خدا چرا این کار عجیب را کرده. این درباره اصل پیدایش انسان. درباره نسل او هم کارهای محیرالعقول کرده. چون انسان مثل فرشته نیست که مرگ نداشته باشه، مرگ دارد. این یشا یذهب کن و یعت به خلق جدید، انک میتون و انهم میتون، کل نفس ذائقه الموت، ما جعلنا البشر من قبل خود. این انسان برای اینکه بمونه نسل میخواد، نسلش هم با نکاح هست. نکاح هم باید با هم نوع و هم جنس او باشد. لذا از جنس مرد، از حقیقت مرد، از همین نوع مرد یک سنخی رو آفرید به نام زن. دستگاه مادری او را در درون او تعبیه کرد، دستگاه پدر شدن مرد را در نهاد او نحو محیرالعقول آماده کرد، دستگاه آفرینش مرد پدر شدن است، دستگاه آفرینش زن مادر شدن است. گرایش های طبیعی هم بین اینها برقرار کرد، گرایش های اخلاقی هم برقرار کرد. جعل بینکم مودتا و رحمه، تا نسل پیدا بشود. خب یه انسان متفکر سوال میکند این همه ظرائف حکیمانه برای چی؟ خب این انسان باید کار بکند و از فضل الهی و رزق الهی بهره ببرد. قهرن خسته می شود، برای او خواب را معین کرده که خستگی او را رفع کند، بیداری معین کرده که به سراغ کار برود، زمان خواب را هم تاریک کرده که همگان آرام باشند، زمان کار را روشن کرده که همگان فعال باشند. انسان فکر میکند که این نظم دقیق حکیمانه برای چیه؟ در بخش دیگه فرمود به این که شما بالاخره باید از کشاورزی و دامداری استفاده کنید. بعضی از جاها آب داره، بعضی از جاها آب نداره. ما نیازهای شما را از آسمان تعیین میکنیم. این برقی که می جهد، این رعدی که دارد، اگر در حال سفر باشید بیمناک میشید، اگر در حال حذر باشید خوشحال میشید. برخی ها خوف صاعقه دارند، برخی ها امید مطر دارند. ما بالاخره همه این کارها را برای شما انجام میدیم تا کشاورزی شما، دامداری شما هم تأمین بشود. خب انسان حساب میکند این همه دقایق ظریف برای چی؟ که بخشی از اینها را ممکنه که مهندسان محترم ما تو بخش کشاورزی و دامداری بعد از سالیان دراز زحمت درک بکنن. خب این که فرمود آیات برای مؤمنین است، برای عالمین است، برای یسمسامین است، برای عاقلان است، که اینا علامت چی هن؟ اینها فرمود علامت آنن که شما بی هدف نیستی. نه این نظام بی هدف است نه شما. شما را در ناز پروراندیم که به مقصد برسید. عالم را با نظم خلق کردیم که در رسوندن شما به مقصد کمک بکند. روزی هم که مقصد فرا می رسد، ما شما را دعوت می کنیم همه تون دوباره بر می گردید. این دعوت الهی را پاسخ می دهید. ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض شما هم تخرجون، خارج می شوید. نه، اما بل همه می توانند این معنا را داشته باشند. اگر گروه عاقل نبودند، گروه عالم نبودند، لاقل گوش شنوا داشته باشند. فرمود خب همگان که اهل تحقیق نیستند. بالاخره انسان دو قسم دیگه، یک قسم از استعداد برتری برخوردارند، اهل درس و بحث و حوزه و دانشگاه و دقت و استدلال و نظریه پردازی هستند، این میشه القوم یعقلون. گروهی این تحقیق را یا قدرتش ندارن یا فرصتش ندارن، ولی اینقدر هست که باید بفهمن گوش به حرف صاحب نظران بدن. این نظم که تمام این بدن را به وسیله خواب با استراحت تأمین، نیازهاش تأمین میکند و این خستگی را کاملا برطرف میکند. فرمود شب آیت الله است، روز آیت الله است، منتها شب یه آیت تاریک است، روز آیت روشن که تو سوره مبارکه اسراء گذشت. فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، هر دو آیت خدایند. اون نظم دقیق ریاضی که شمس زمین کروی باشد، این رویش سایه باشد، اون رویش روشن باشد و بگردد، این لیل و نهار بگردد، همین. خب پس افراد اگر صاحب نظر بودند میشه لقوم یؤمنون، لقوم للعالمین، لقوم یعقلون و مانندون. اگر صاحب بصر و صاحب نظر نبودن، لاقل باید گوش شنوا داشته باشن. فرمود لقوم یسمعون. دو تا راه که بیشتر نیست به نحو مانعت الخلوب که جمع را شاید. انسان یا باید گوش به حرف صاحب نظر بدهد یا خودش نظری پرداز باشد. فرمود در قیامت یه عده میگن ای کاش ما یکی از این دو گروه بودیم، لو کننا نسمع او نعقل، یا خودمون نظریه پرداز بودیم یا گوش به حرف دانشمندان دینی و انبیا و اولیا میدادیم. اگر نه انسان اهل گوش باشه نه اهل هوش باشه، خب خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، دامنگیرش میشه دیگه. اینجا فرمود یه عده یعقلونن، یه عده یسمعون. بالاخره آدم میفهمد که نمیفهمد و میفهمد این نظم یه حساب و کتابی دارد. خب این برای چی خلق شده؟ انسان هم بیاید و برود و بخورد و لیل و نهار بشود که هیچ، این میشه عبس. پس انسان برای چی خلق شده؟ این رو انسان این سوال را از دو راه جواب میگیرد، یا با مراجعه به براهین عقلی و قرآنی جواب میگیرد، یا با مراجعه به روایات جواب میگیرد که اینها مانعت الخلوب است، جمع را شاید. عقل و نقل در مقابل همان، عقل در مقابل شرع نیست، در مقابل سمع است. لو کننا نسمع او نعقل. اینجا هم لقومن یسمعون را در قبال لقومن یعقلون قرار داده. تو سوره مبارک عنکبوت و اینها هم گذشت که علم هدف نیست، علم نردبان خوبی است که ما به عقل برسیم. فرمود این امثال را که ما میزنیم، تلک الامثال نظره به حال ناس، اما و ما یعقلها الا العالمون، که بحث مبسوط این آیه در سوره عنکبوت گذشت. فرمود دانشمندان نردبان به دستن، هنوز به مقصد نرسیدن. عالم حوزوی و دانشگاهی مادامی که عالم و دانشمند است و درس خونده است به مقصد نرسیده، این نردبانی در دست اوست. اگر این نردبان را گرفت و بالا رفت و عاقل، یعنی عاقل شد، عقل ما عابد به الرحمن و اکتسب به الجنان شد، این مقصد رسیده است. هم ما عالم نمیخواهیم، ما عاقل میخواهیم. و ما یعقلها الا العالمون. این چنین نیست که علم هدف باشد. تو همون آیه سوره مبارکه توبه که فرمود به حوزه های علمی برید، لیتفقهو، بعد فرمود چه کار بکنید. حالا فقیه شدید، در دین تفقه پیدا کردید، حکیم شدید، مسئله دان شدید، چه کار باید بکنید؟ کتاب بنویسید، درس بگید، سخنرانی بکنید، سخنخوانی بکنید با نوشتن مقاله. اینا را ما نمیخواهیم. ما میخواهیم اینقدر عرضه پیدا کنید که مردم را انذار کنید. وقتی گفتید جهنم هست، مردم باور بکنند. این از هر معممی ساخته نیست که مردم حرفش باور بکنند. باور کردن حرف کسی رو لازم داره که عمری در محل خودش تجربه نشون داده باشه، سابقه خوب داشته باشه، علم و عمل داشته باشه، تا وقتی گفت جهنم مردم باور کنند. نفرمود شما برید درس بخونید و کتاب بنویسید و استاد بشید. لیتفقه و فی الدین بد و لیو درسو یا لیو سنفو یا لیو علفو، لا اینا نیست، لینذر قومها. این مطمئن باشید، این هنر و عرضه نصیب هر کس نیست که مستمعان پای منبر یه واعظ جهنم رو باور کنند. تا باور نکردن و از همین است که میبینید. اگر باور کردن، دنیا یک بهشت نقد است. مردم تا از قیامت هراس نداشته باشند، تا ندانن عمل زنده است و عامل را رها نمی کند و در چنگ اوست، این بهوش نمی آید. خب پس انسان یا خودش بد عاقل باشه که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، یا گوش به حرف عاقل بده. در قیامت هم اونا گیرشون اینه، میگن ای کاش ما یا میفهمیدیم یا گوش به حرف نخبگان میدادیم. و اعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. و اینا اعتراف کردن، گفتن لو کننا نسمع او نعقل. خب پس این نظم حکیمانه برای آن است که انسان به جایی برسد دیگر، نه اینکه این حرکت دوری بی هدف بگه خاک بشه انسان، انسان بشه خاک، دوباره خاک بشه انسان، انسان بشه خاک، همینطوری دور باطل داشته باشه، بلکه از دارالفرار به دارالقرار باید برسه، از دارالممر به دارالمقر برسه، که خذوا من مفرکم ممرکم لمغرکم. وقتی به مقصد رسید، اونجا هدف دیگه به دارالقرار میرسه. این بخش وسیع آیات ضمن اینکه مسئله توحید را کاملا تأمین میکند، در اون بخش پایانی این قسمت فرود من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، خارج میشید. اونجا دیگه به دارالقرار میرسید. اونجا انسان ثابت میشود، نه ساکن. اونجا جای خستگی نیست. لذا اگر انسان ساکن بود، خب یه مدتی که تو بهشت بود خسته میشد. اما در اونجا لا لغو فیها ولا تعصیم، هرگه لا یمس هم فیال نسبان ولا لغوب، چه در باره ذات اقدس اله که کار کرده نظام را آفریده، چه در باره بهشتی ها. اونا همیشه در حال نشاطند و هیچ خستم نمیشوند و هرگز احتیاجی ندارند. تو برزخ یه نومی هست، اما در بهشت اکبر، در قیامت کبرا، در جنت کبرا، اونجا دیگه سخن از خواب و خستگی و امثال ذالک نیست. انسان به عالم ثبات میرسد، حق برای او روشن میشود، هرگز احساس خستگی ندارد. پس این سلسله بحث ها آیاتن علائمن که انسان مسافر است و مقصد میرسد. در جریان نسل پروری تعبیر ناروایی در تفسیر شریف فخر رازی هست، این خیال کرده که زن برای مرد است، گرچه این جمله را هم دارد، اما اون تعبیرات اولیه که شما تو تفسیر فخر رازی ملاحظه میکنید، این در حقیقت حق زن را نشناختند و ادا نکردند. اون تعبیر خود قرآن کریم این است که در آیه 21 این سوره، فبود و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همونطوری که در جریان هست آدم و حوا در آغاز سوره مبارکه نساء روشن کرد که حقیقت زن و حقیقت مرد یک چیز است، که خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، یعنی حضرت آدم را که آفرید از همین حقیقت زوجش را خلق کرد. آیه اول سوره مبارکه نساء این بود، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدت، یعنی از حقیقت واحده، و خلق منها زوجها. در محل بحثم عبارت این است، یعنی آیه 21 همین سوره مبارکه روم این است، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، که مشابه همین تعبیر در پایان سوره مبارکه توبه در باره وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده، آیه 128 سوره مبارکه توبه اینه، لقد جاءکم رسول من انفسکم، این پیغمبر از جنس خود شماست. خب اگر بفرماید زن من انفسکم هست، یعنی از همین حقیقت شما، وقتی فرماید پیامبر من انفسکم است، یعنی از همین حقیقت شماست. نه، یعنی حقیقت شما، انسان یه حقیقتی دارد، از همین حقیقت زن و مرد یکسان آفریده شدن، مثل اینکه وجود مبارک پیغمبر از حقیقت همین انسانیت است دیگه، منتها حالا انسان درجاتی دارد، وجود مبارک حضرت در اون قله قرار دارد، ولی جامع مراتب مادونه، حقیقتشون یکیه، یعنی هر دو انسانن، منتهی که انسان عالمی که اعلم، یکی علام، یکی بحر العلوم، همین انسانن، مثل اینکه آب همشون آبن، یکی اقیانوس هست که بحر هست که نهر، اینطور نیست که اگر نهر شد آب نباشه، که بالاخره آب دیگه، بحرم آب است، نهرم آب است، منتها یکی بیشتر هزارها برابر هست، یکی کمتر. راست اینه که این من انفسکم یعنی من حقیقتکم. نه، من انفسکم یعنی من حقیقتکم، چون انسان که رسول نیست، رسالت اونها من انفسکم نیست، حقیقت او من انفسکم است. اگر خدا بفرماید که در بین فرشته ها که همشون رسولن، جاعل الملائکه رسولن، که هم ملائکه جمع است، هم با الفلام است، هم از اونها به عنوان رسول یاد کرده است، اگر یک فرشته ای از ملائکه بیاید که همه اینها رسولن، جاعل الملائکه رسولن، این معلوم میشه گذشته از اینکه خلقت همه یک ناسگیست، رسالت اینها مشترک. اما درباره انسان که فرمود رسول من انفسکم، افراد دیگه که رسالت ندارن، یعنی وجود مبارک حضرت از حقیقت شماست. همون طوری که اقیانوس حقیقت آب است، یک به نهرم حقیقت آب است، منتها فاصله خیلی است، اینم همین طوره. نه، اون من انفسکم هست، اون جریان طبقه اجتماعی رو تو سوره مبارکه هشت و حجرات و اونا ذکر کردن که خلقکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی این قبیله ها تفاوت شناسنامی دارن، وگرنه حقیقت اینها یکیست. خب این یک سنخ است، فرق نمی کند چه رسول سلیمان باشد که سلطان است، چه رسول شعیب باشد و ایوب باشد که در بستر بیماری هست، فرق نمی کند. حالا طبقاتشون هرچی بخواد باشد، اون رسالتشون الهیست، به خلقتشون هم همتای با دیگران است. مطلب دیگه این که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، عظمت زن و مرد، حقیقت زن و مرد یکیست، تهیه مسکن به عهده مرد است، ولی تهیه سکینت به عهده زن است. انسان یه مسکنی میخواهد که آشیانه اوست، که هر کسی یه مسکنی میخواهد، این رو باید مرد تهیه کنه. یه آرامشی میخواهد که این آرامش مقدور مرد نیست، گرچه تا اونجا که ممکن است مأمور هست، ولی اون هنر را که داخله منزل را گرم نگه دارد، مدیریت کند، فرزند پروری کند، این هنر از مرد ساخته نیست، این هنر زنه. مسکن را مرد میتواند تهیه کند، ولی سکینت را مقدور مرد نیست. سکینت مقدور زن است، چون عنصر اصلی سکینت عاطفه و محبت و مهر است. اگر مادر شدن باشه، مدیریت باشه، صبر و استقامت باشه، این زن در اینجا فضیلت ممتاز دارد. فرمون لتسکنوا الیها، پس ما یه مسکن داریم که به عهده مرد است که هزینه رو او باید تهیه کنه، یک سکینت داریم که یک فضیلت اخلاقی است، او رو زن باید تهیه کند. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. انسان اگر فکر بکند چگونه دستگاه مادر شدن را خدا به زن داد، دستگاه پدر شدن را به مرد داد، این خلقت را بررسی کند، حتما می فهمد که این عبس نیست، این یه هدف والای را در نظر دارد. این چنین نیست که زاد و ولد بشه بمیرند و خاک بشن دوباره بمیرند خاک بشن، این میشه عبس. پس یه هدفی در کار است. بعد فرمود و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم. این السنتکم رو همون بحث در آیات تکوینی است قرار دادی، این لغات متعددی که تازی و فارسی و عبری و عربی اینا فرق میکنند، اینها قرار داد است، اینا هم خوب هست، اینا هم جزء ریشش رو خدای سبحان به اینها عطا کرده که لغت وضع کنند. ولی چون بحث در نظام تکوین است و در برابر الوان قرار گرفته، همون اختلاف لهجه معیار باشد اولاست. و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اگر عالم شدن این رو نردبان قرار میدن تا عاقل بشن که ما یعقلها الا العالمون. بعد تمود به من آیاتهی منامکم باللیل و نهار و ابتغاءکم من فضله. این کارا رو تقسیم کرده شون تو باب مکاسب ملاحظه فرمودید. این بخش از روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب مکاسب، تو بخش مکاسب محرمه هم نقل کرده، تو کتاب المعیش هم تو جوامع روایی ما آمده است که اگر کسی بتونه روز کار بکنه ولی آل من آمدن روز را به بتالت میگذرونه، شب کار است، تو نصوص ما دارد که این چون حق چشم را ادا نکرده کسبش محرم است. حالا این هم را کراهت کردن. یه وقتی شیفت کار کردن است، نظمی در کار است، این کار و این راه باید مرتب شبان روز انجام بگیره، تقسیم کار است، اون حکم خاص خودش دارد. ولی یه وقتی کسی نه، آل من آمدن روز به بطالت میگذرونه، شب میره کار میکنه، حق چشم را ادا نکرده. تو اون روایات ائمه علیهم السلام فرمودن که این چشم حقی داره نسبت به شما، حق چشم را باید ادا کنید، این رو خسته نکنید. و اگر کسی حق چشم را ادا نکرده، شب کار کرده، این کارش محرم است. حالا یا واقعا حرام است کما فی بعض الموارد، یا نه حمل شده بر کراهت شدید. فرمود این نظم همینه، شما بخواد در انرژی صرف نظر به عنوان رعایت کردن مساله بدون اسراف و تصریف دیده کنید، خب روز کاراتون رو انجام بدید، شب مغازاتون رو ببندید، محافل علمی تشکیل بدید. آدم یک هفته ممکنه بگذرد به چهار تا مجلس علمی نداشته باشد و بفهمد به این که خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، وظیفه ما چیه، راهنمایی ما چیه. خب این بارها برزون رسید، این بتالت که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد دیگه، همینه دیگه که آدم مرتب کار بکنه برای اجرفین و روز رو با این که خدا برای تحصیل خلق کرده، تحصیل یا ابتقای فضل یا تحصیل رزق یا فلان، شب را برای آرامش آسر خط کرده، این هیچ جلسات علمی نداشته باشه، تفسیری داشته باشه، روایی داشته باشه، هفته یک شب جلسه نهج البلاغه داشته باشه، هفته یک شب جلسه صحیفه سجادی داشته باشه، اینا نیست. این همه نیروها بیجا صرف میشه شب برای اینکه یه عده بیان بخرند و برن با اینکه روز مقدورشونه. پس ما شب را برای آرامش و آسایش شما خلق کردیم، روز را برای کارتون خلق کردیم. و این اگر باشد بسیاری از این انرژی ها صرف من پیش بینی میشه، ذخیره میشه مانند این چهار تا کار، یعنی شب و استراحت، روز و تحصیل رزق و ابتغای فضل، حالا یا فضل علمی یا فضل رزقی، این چهار تا به صورت لف و نشر مرتب قرآن کریم در بعض از موارد ذکر کرده، در بعض از موارد هم به نحو لهو و نشر مرتب نیست. شما در سوره بارکه نبع یعنی عمه یتساءلون آیه 15، خب اونا که خوشا به سعادتشون، اونا کسانی هن که برابر این انب من اللیله یا نصف شب بخواب یا کمتر از نصف یا بیشتر از نصف بقیه را به عبادت بپرداز، اون حد اکثر بهره را داره میبرد، اون وظیفه خودش انجام میده. البته افراط و تفریط هم نباید بکند، به مقداری که غذا خورده به همون مقدار استراحت میکند و بقیه را هم به مطالعه میپردازد. و ذات اقدس اله هم به رسولش دستور داده که همه شب را نخواب، یه مقداری از شب را بخواب، یه مقداری از شب را پاسداری کن، نگهبانی کن، نگهبانداری کن و من اللیل این کار را انجام بده، یا نصفش بخواب یا کمتر از نصف یا گاهی بیشتر از نصف، اوزد علیه و رتل القرآن ترتیب. خب این هم برای همه افراد و همه سنین نیست. در سوره مبارکه عمه فرمود به این که آیه 8 به بعد، بعضی که فهمد و خلقناکم از باجا، فهمد و جعلنا نومکم سباتا، پس اول سخن از خواب است. بعد از اینکه خواب را ذکر کرد فهمد و جعلنا لیل لباسا، کی بخوابی؟ شب را که ما جامعه سیاه دربر کرده است، تاریک شده است، همه آرام گرفتن، بخوابی. پس خواب است و شب. بعد فرمود و جعلنا النهار سومی، معاشن چهارمی، روز برای تحصیل معاش. پس خواب است و شب، کسب است و روز، این چهار تا هماهنگ همان لفونش مرتب است. در سوره مبارکه اعراف آیه 97 این است: افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. بیتوته مال شب دیگه، در کنار بیتوته نوم را مطرح فرمود. بی شب است و خواب. آیه 98: افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون. سرگرمی یا بازی کردن یا سرگرم تجارت شدن کار است و سخن از روز است. روز است و کار، شب است و خواب. این چهار تا به نفع لهو و رشد مرتب در آیه 97 و 98 سوره مبارکه اعراف بیان شده. مشابه این نفع و رشد مرتب در سوره مبارکه فرقان هم آمده. در سوره مبارکه فرقان آیه 47 به بعد این است: و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا. خواب است و شب. بعد همود و جعل النهار نشورا. روز است و منتشر شدن و حرکت کردن و کار کردن. در مقام ما یه توجیه جناب زمخشری دارد که خواب و شب چون یه حکم دارد، قرآن کریم این چهارتا را به صورت لفظ نشر مرتب ذکر نفرمود. در آیه 21 محل بحث سوره مبارکه 23 سوره مبارکه روم محل بحث است فرمود: و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار. درست است که گاهی انسان روز میخوابه گاهی شب. خواب آیت الهی، چه روز باشه چه شب. اما روز را برای ابتغاء فضل قرار داد، لکن روز را قبل از ابتغاء فضل و در کنار لیل ذکر کرد. فرمود من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله. نفرمود و من آیاتهی منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضلهی فی النهار. اینجا لفظ نشر مرتب رعایت نشده. قسمت مهم این است که مسئله خواب از بیداری مشکل تر است، منتها چون خواب است کسی به سراغ او نرفته که انسان میخوابه یعنی چی. انسان میخوابه این روح چقدر بدن رو رها میکنه، چه اندازه از دور داره او رو تدبیر میکنه، تعلق خودش رو از بدن تا چه اندازه قصد میکنه. از قرآن برمی آید که خواب یه مرگ محدودی است. انسان همونطوری که میمیره متوفا میشه و وفات میکنه، نفوت. وقتی میخوابه متوفا میشه، وفات میکنه و نفوت. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. الله یتوفا الانفس حین موتها و ما لم تمت فی منامها. ما هر شب که میخوابیم متوفا میشویم، وفات میکنیم. خدا متوفی است. هر شب این روح را به پیشگاه ذات اقدس اله تقدیم میکنیم. بسیاری از بزرگان هنگام خواب میگن ما خجلیم که این روح را میخوایم به کی بدیم، این روح آلوده را چگونه تقدیم بکنیم. اون دعای مخصوص خواب را میخوانند، رو به قبله میخوابند و مانند آن. خب پس ما هر شب میمیریم. وقتی هم که مردیم بیم این حالتی بود که ما هر شب داشتیم، که منتها هر شب رقیقش بود، حالا شدیدش هست. مثل این کسی که تو نهرها شنا میکند بعد کم کم وارد بحر میشود، بالاخره آب همون آبه. ما منتها یکی بیشتر یکی کمتر. بخش وسیعی از تعلق نفس به بدن در خواب قطع می شود. در بخش حیات گیاهی و اینها میمونه که این غذاها را انسان هضم بکند و روح اشراف دارد، کنار آدم است، بالا سر آدم است. وقتی انسان خوابیده را صدا میزند، اول او میشنود بعد بیدار میشود، نه اینکه اول بیدار بشود بعد بشنود. اون روحی که قیم او، سرپرست اوست، نگهبان اوست، نگهدار اوست، اشراف دارد، قطع علاقه را کاملا قطع نکرده، بالا سر اوست، او میشنود و این بدن رو بیدار میکند. این بدن رو اون روح دارد حرکت میدهد. این ورزشکاری که شما میبینید این 60-70 کیلو رو 2 متر یا 3 متر پرت میکند، یک کسی هست که این بدن 60 کیلویی رو چند متر پرت میکنه، این روح قوی است. این روح این بدن رو داره اداره میکند. فرمود وقتی میخوابید این روح از این بدن فاصله میگیره، پیش ما میاد. ما اگر مصلحت باشه دوباره بر میگردونیم، نباشه همونجا رو نگه میداریم، که بعضی ها در حال نوم رحلت میکنن. الله یتوفل هو الذی یتوفاکم باللیل و جعل و ما جرحتم النهار. اگر الله یتوفل انفسهین موتها و التی لم تموت منها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، همه را پیش خود میبرد. اگر عمرش تمام شد همونجا نگه می‌دارد، این شخص تو همون خواب رحلت می‌کند. و اگر عمرش مونده است که همون روح را بر می‌گرداند و این شخص زنده می‌شود. نه، خواب بعضی ها خواب می‌بینند خیال بکنن بیدارن دیگه، خیلی ها خواب می‌بینن نمی‌دونن خواب است. برخی ها تو عالم خواب میبینن که میفهمن که در آن خواب میبینن. بله دیگه، اون میبینه. بله، اما اگر حضرت عزرائیل سلام الله علیه را ببینه، اما اگر زیر مجموعه حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو ببینه که اذا جاء احدکم متوفته رسولنا، اونها رو میبینه منتها علم به علم نداره. خیلی ها هستن که از خود ما نزدیکتر از ما کیه؟ ما دائما با خودمون هستیم، اما نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی ها از خودشون غافلن، علم به علم ندارن، نه اینکه علم نباشه. والحمد لله رب العالمین.